اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 25 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان از اخذ فیس از آن عده شهروندان افغان دفاع کرده است که یا آن کشور را ترک میکنند و یا هم منتظرند تا در یکی از کشورهای غربی مسکن گزین شوند. مقامات پاکستان میگویند که این تصمیم در مطابقت با قوانین مهاجرت آن کشور قرار دارد. افرادی که شامل پرداخت فیس می شوند شامل ده ها هزار نفر است که برای مأموریت نظامی ناتو بر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان کار می کردند و پس از مسلط شدن طالبان در آگست 2021 از ترس انتقام جویی این گروه کشورشان را ترک کردند. یک مقام اداره مهاجرت پاکستان با تایید این موضوع دیروز جمعه گفت هر شهروند افغانستان که در انتظار عزیمت به کشور سوم است به دلیل اقامت بیشتر از وقت تعیین شده در ویزا و یا هم به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی بیش از $800 جریمه پرداخت خواهد کرد. این مقام اداره مهاجرت پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و صدای آمریکا گفت حکومت برای آنان یک لطف بزرگ می کند. در غیر آن، آنان در ازای هر هفته باید این مبلغ جریمه را پرداخت کنند. سفارت‌های غربی مقیم اسلام آباد، پایتخت پاکستان که مایلند شماری از افغان‌های واجد شرایط را بپذیرند، نگرانی خود را از وضع جریمه نقدی افغان‌ها بیان کرده گفتند که این اقدام بی‌سابقه است. این کشورهای غربی از طریق ادارات سازمان ملل متحد نگرانی خود را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که توقع از حکومت طالبان این است که فوراً علیه گروه‌ها و افراد تروریستی و شمول تحریک طالبان پاکستان اقدام کند که از افغانستان آن کشور را تهدید می‌کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه 23 ماه نوامبر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت پاکستان درباره تهدیدات تروریستی از افغانستان، مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان نگرانی دارد. خانم بلوچ افزود همانطوری که قبلا گفتم پاکستان در ارتباط با نگرانی‌های تروریستی و پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان با مقامات افغانستانی یا طالبان در تماس است. انتظار ما از مقامات افغانی یا طالبان این است که اقدامات جدی علیه این گروه‌های تروریستی انجام دهند تا این شبکه تروریستی به طور کامل نابود شود. او گفت پاکستان از مجراهای مختلف به شمول سفارت‌های دو کشور در تماس است و در چند روز گذشته تحت رهبری سرپرست وزارت صناعت و تجارت حکومت طالبان هیئت را اسلام آباد میزبانی کرده است. حکومت طالبان با اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است، اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این چنین ادعای پاکستان را رد کرده گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای ارائه کمک‌های اضطراری در مرز برای عودت کنندگان افغان از پاکستان با شدت به کمبود بودجه مواجه است. این اداره ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که اکثر خانواده هایی که از مرز عبور می کنند گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت فوری هستند. بر اساس اعلامیه در ماه روان میلادی تا کنون 250 هزار نفر تحت پوشش برنامه های امداد غذایی این سازمان قرار گرفته است. شاویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که خانواده ها در بدترین زمان وارد کشورشان می شوند. با گفته رئیس برنامه جهانی غذا، عودت کنندگان از پاکستان در افغانستان فرصت های اقتصادی اندکی دارند و اکثر آنها برای زنده ماندن تلاش می کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک سازمان حقوق بشری ایران مستقر در ناروی می گوید که تهران مرد را مخفیانه اعدام کرده است که به اتهام کشتن یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات گسترده سال گذشته این کشور بازداشت شده بود. نهاد حقوق بشری موسوم به هنگاو سوم ماه نوامبر گفت میلاد زهروند 21 ساله اوایل صبح در زندان در شهر همدان در غرب ایران اعدام شد. با گفته این گروه زهروند هیچ اطلاعی قبلی مبنی بر قریب الوقوع بودن اعدامش دریافت نکرده و اجازه ملاقات نهایی با خانواده‌اش نیز دادن نشده است. این هشتمین اعدام در قضایای مربوط به اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت بوده است. آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و حماس در غزه از ساعت 7 صبح دیروز جمعه 24 نوامبر به وقت محل آغاز شد و قرار بود شماری از گروگان‌ها در قید حماس دیروز آزاد شوند. این نخستین آتش‌بس موقت میان اسرائیل و گروه حماس است که پس از 7 هفته جنگ و میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده صورت گرفته، جنگی که در نتیجه آن تاکنون هزاران تن به شمول زنان و کودکان کشته شده اند. قطر روز گذشته اعلام کرد که آتش‌بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌ها از صبح روز جمعه آغاز می شود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه پایتخت قطر گفت مکس درگیری ساعت 7 صبح روز جمعه آغاز می شود و نخستین دسته از گروگان‌های غیر نظامی تقریبا ساعت 4 عصر تحویل داده می شوند. توافق به این آتش بس پس از تقریبا 7 هفته جنگ دوامدار در نوار غزه صورت گرفته است، جایی که کم و بیش 2.3 میلیون فلسطینی سکونت دارند. الانصاری گفت برخی از فلسطینیان نیز آزاد خواهند شد، اما شمار آنها را مشخص نکرد، ولی افزود که فهرست اسامی آنان تایید شده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود که در این 4 روز اطلاعات درباره بقیه گروگان‌ها جمع‌آوری می‌شود تا امکان آزادی بیشتر و در نتیجه تمدید وقفه بررسی شود. ماجد الانصاری در دوحه به خبرنگاران گفت این وقفه یک آتش بس کامل بدون حمله از هوا یا زمین در شمال و جنوب نوار غزه است و افزود که امیدوار است هیچ تخطی نشود. این توافق که توسط قطر و با حمایت مصر و ایالات متحده تسهیل شده قرار است در چندین مرحله اجرا شود و قابل تمدید و گسترش باشد. اسرائیل گفته است که در ازای هر 10 گروگان دیگر که از سوی حماس آزاد شود، 1 روز آتش بس تمدید خواهد شد. سرتا تاویسین صدر اعظم تایلند دیروز جمعه 24 نوامبر گفت 12 گروگان تایلندی که توسط تندروان حماس اختطاف شده بودند آزاد شده اند. گروه حماس در جریان حملات 7 اکتبر بر اسرائیل علاوه بر کشتن 1200 تن 240 تن به شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفت. صدر اعظم تایلند همچنین گفته است که چند ساعت پس از آغاز آتش بس گروه حماس 12 شهروند تایلندی را آزاد کرد. تاویسن در صفحه رسمی اکس خود گفته است که مقامات وزارت خارجه و مقامهای امنیتی اسرائیل آزادی 12 گروگان تایلندی را تایید کردند. صدر اعظم تایلند همچنین گفته است که مقامات سفارت تایلند در اسرائیل در مسیر راه قرار دارند تا این افراد آزاد شده را تحویل گیرند. هویت این افراد بعداً اعلام خواهد شد. در این حال حکومت قطر گفته است که گروه حماس مجموعاً 29 گروگان را از قید آزاد کرده است که شامل 10 تایلندی، 13 اسرائیلی و 1 فیلیپینی می شود. یک منبع نزدیک به حماس نیز به خبرگزاری فرانس پرس تایید نمود که تندروان این گروه شماری از گروگان‌های تایلندی را دیروز آزاد کرده است، اما این منبع در آزادی سایر گروگان‌ها تبصره نکرده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا دیروز جمعه 24 نوامبر گفت کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم نوار غزه که از جنگ متاثر شده اند دو برابر افزایش می‌بخشد. کامرون با نشر اعلامیه گفته است که حکومت بریتانیا به ارزش 30 میلیون پوند را برای فلسطینی‌های جنگ زده در نوار غزه فراهم می‌کند. این اظهارات دیپلمات ارشد بریتانیا 1 روز پس از آن بیان شد که وی روز 5 شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد. دفتر کامرون با نشر اعلامیه گفته است که بریتانیا تلاش دارد تا بحران بشری فزاینده ای را که مردم در نوار غزه با آن مواجهند کاهش بدهد. کامرون در این اعلامیه گفته است که حکومت کشورش 30 میلیون پوند را برای کمک‌های حیاتی و شمول پناهگاه و ادویه برای مردم غزه فراهم کند. در این اعلامیه همچنین آمده است که محافظت از غیر نظامیان یک امر ضروری است و حکومت بریتانیا از هر طریق ممکن زمینی، هوایی و دریایی تلاش می‌کند تا کمک‌های خود را به مردم غزه فراهم کند. کابینه سومالیا بر روز پنجشنبه 23 نوامبر اعلام کرد که شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر اخیر در این کشور به 100 تن افزایش یافته و نزدیک به 2 میلیون تن دیگر آسیب دیدند. مردم سومالیا و برخی دیگر از کشورهای همسایه آن با باران‌های موسمی و سیلاب‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این کشورهای آفریقایی در سال‌های اخیر دچار خشکسالی‌های شدید شده‌اند که میلیون‌ها نفر را با قحطی مواجه کرده است. حکومت سومالیا در ابتدای ماه جاری به دلیل وقوع آفت‌های طبیعی پس از سیلاب‌های شدید در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها رو شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده‌ایم. سفارت افغانستان در هند به گونه دائمی فعالیت‌های خود را در دهلی نو تعطیل کرده است. مسدود شدن این سفارت چه پیامد و مشکلات را می‌تواند برای مهاجرین در پی داشته باشد و آیا طالبان خواهند توانست این سفارت را با حضور نماینده حکومتشان دوباره بازگشایی کنند؟ با مطلب در رابطه از همکارم رویا زمانی توجه کنید.
سفارت افغانستان در هند میگوید که به دلیل چالش‌های مداوم حکومت هند به گونه دائمی فعالیت‌های خود را در دهلی نو تعطیل کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی سفارت افغانستان در دهلی نو آمده است که متاسفانه علی‌رغم 8 هفته انتظار اهداف تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و تغییر در رفتار حکومت هند دیده نشد. با توجه به فشار مداوم طالبان و دولت هند برای کنار گذاشتن کنترل این نهاد دیپلماتیک، سفارت با یک انتخاب دشوار روبرو شد. نثار شیرزی آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که عدم علاقه هند برای ادامه فعالیت‌های سفارت افغانستان در آن کشور واکنش به اقدامات طالبان در زمینه رفع نگرانی‌های هند از سوی آن گروه می باشد.
اما در مورد بسته شدن سفارت افغانستان در هند، هیچگاه طالبان تلاش نکردند که نگرانی‌های هند از روابطشان با لشکر طیبه و جیش محمد رفع کنند. سلاح‌های باقی مانده آمریکایی‌ها به شهرهای بزرگ هند رسید و نگرانی‌های هند هم روز افزون شد. بالاخره هند عدم علاقه خود نشان داد به حمایت از سفارت. در اوایل یک حمایت داشت، اما پس آنها وقتی که هی علاقه‌مندی هند به افغانستان کمتر شد، بالاخره دیپلمات هم وظایف خود از دست دادن و سفارت بسته شد. این به این معنی نیست که جا خالی شد برای دیپلمات‌های طالبان، بلکه نشان می‌دهد که هند هیچگونه علاقه‌مندی به افغانستان دیگر نداره و افغانستان پیش هند یک کشور منزوی محسوب شده. همه برمیگرده به مول جایت های طالبا که افغانستان برای یک انزوا بردن.
هند با آمدن طالبان در افغانستان مانند سایر کشورها تا حال طالبان را به رسمیت نشناخته و سفیر خود را به افغانستان نفرستاده است. اما این کشورها به نوعی در تعامل با حکومت طالبان قرار داشتند. غوث جان با سفیر پیشین افغانستان در مسکو میگوید که هند همچنان در روابط خود با طالبان محتاطانه عمل میکند تا منافع خود را در افغانستان حفظ کند و از اوضاع نیز با خبر باشد.
پوینتی که ثبات میگیرد به طالب حکومت مشروع ندارد، پالیسی تعریف شده ندارد. به این ارتباط کشورها به تعاملات اتفاق میپردازند. تعاملات یعنی رفع یک سلسله مشکلات، رفع یک سلسله مسائلی که او لازم است و لازم است عاجل فوری حل شد. من اشاره کردم که اگر او محصلین است، اگر مسائل کنسولی است، اگر بعض مسائل ترانزیت است و مسائل مکای بشری است و دیگه مطایل که او ضرورت زیر دارن فوری حل شد. ما روابط بین کشورها و روابط دولتین با اقسم یک حکومتی که خود حکومت میگه لیکن مشروعیت نداره، کشورها در حکومت معتاد هستن و زیاد پیش نمیرن.
اصلاح هم مسعودی سفارت افغانستان در هند ممکن برای مهاجران افغان مقیم هند، محصلین و سایر افغانهایی که در هند بسر میبرند مشکلات را به بار آورد. اما نثار شیرزی میگوید که چون تمام افغانهای مقیم هند با سازمانهای بین المللی ثبت و راجستر میباشند، مشکلات زیاد را در پی برای آنان نخواهد داشت.
مزدور شدن سفارت افغانستان در هند بر روند زندگی مهاجرین مقیم هند تاثیر چندانی ندارد، به خاطر که همه مهاجرین در هند ثبت و رجیستر سازمان پناهندگی ملل متحد هستند، بنابراین کارت سازمان ملل دارند و پاسپورت و مسائل دیگه شان هم قدر چندان اهمیت نداره و مسئولینی که در هند بودن اینا هم همشان رفتن دیگه، کدام مشکل ساز نمیشه برای مهاجرین افغانستان.
هنوز مشخص نیست که آیا فعالیت های نمایندگی های قنسولی سفارت افغانستان در سایر شهرهای هند نیز متوقف شده است یا خیر، اما پیش از این در جریان توقف کوتاه مدت فعالیت سفارت افغانستان در هند در ماه سپتامبر گفته شده بود که برخی از کنسولگری های افغانستان در آن کشور همچنان فعال خواهند بود. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بر اساس گزارش جدید یونیسف، از هر 3 کودک 1 نفر یا 739 میلیون نفر در سراسر جهان در حال حاضر در مناطق زندگی می کنند که در معرض کمبود شدید آب قرار دارند و تغییرات اقلیمی تهدید برای بدتر شدن این وضعیت محسوب می شود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
تعداد بسیار زیادی از کودکان، چیزی نزدیک به 436 میلیون کودک، با بار مضاعف کمبود زیاد یا بسیار زیاد آب و سطح کم یا بسیار پایین خدمات آب و آشامیدنی قرار داشته و مروز با آسیب پذیری شدید ناشی از دسترسی به آبند که زندگی، سلامت و رفاهشان را در معرض خطر قرار می دهد. این یکی از عوامل کلیدی مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به دلیل بیماری های قابل پیشگیری است. دکتر خالد احدی می گوید موزل کمبود آب و آشامیدنی در افغانستان موضوع جدیدی هم نیست.
متاسفانه این مشکل از امروز دیروز نیست و حدوداً سالها میتونیم بگیم که از زمان جمهوری و قبل از او هم در حدود 70% مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشتند.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در این گزارش افزوده است که پیامدهای تغییرات اقلیمی برای کودکان ویرانگر است و افزوده که بدن و ذهن آنها و طور منحصر به فردی در برابر هوای آلوده، تغذیه نامناسب و گرمای شدید آسیب پذیر است. بر اساس یافته های این گزارش، کودکان بیشتر در شرق میانه و شمال افریقا و جنوب آسیا در معرض خطر قرار دارند. دکتر احدی علائم بیماری های مرتبط و استفاده از آب‌های آلوده در افغانستان را چنین برمی شمارد.
آب غیر صحی سبب اسهالات، استفراغ و مشکلات هضمی و همچنان اسهالات خونی که حتی میتونه سبب منجر یا به مرگ اطفال بشه، نزد اطفال وجود می.
آقای احدی از تاثیرات حوادث طبیعی نیز در افغانستان، خصوصا زلزله اخیر در هرات و تاثیرات کمبود آب آشامیدنی اشاره می کند.
آسیب هایی که در آهدری آخر وجود آمده و مشکلات که در آخر وجود آمده، مثلا زلزله هرات سبب از این شده که تعداد خیلی زیاد مردم در اطراف ولایت هرات و آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته باشند، به ویژه ولسوالی زندجان و ولسوالی رباتسنگی و قسمت از ولسوالی انجیل، که برای حل این مشکل نیاز به همکاری نهادهای بین المللی و همچنان برنامه های مدون خود حکومت سرپرست می باشد.
از سوی دیگر، به گفته نهاد سیو د چلدرن، هزاران پناهجویان که در هفته های اخیر از پاکستان وارد افغانستان شدند، سطوح هشدار دهنده ای از بیماری های جدی را تجربه می کنند که به سرعت در حال تشدید است که شامل اسهال حاد، خطرناک و ساری می شود. در ماه گذشته بیش از 3000 مورد عفونت حاد تنفسی و 1200 مورد اسهال در کودکان در مراکز درمانی سیو د چلدرن ثبت شده است. خانواده هایی که دسترسی محدودی به آب تمیز برای آشامیدن و شستشو دارند با این موزلات گلاویزند.
شیرحسن حسن استاد دانشگاه دولتی در مسکو میگوید که نشست روز پنجشنبه مسکو که با حضور سران مخالف حکومت طالبان برگزار شده بود، از آن کننده این مطلب است که روسیه میخواهد به نحوه به طالبان گوش زد کند که اگر این گروه در پالیسی های خود تغییر ایجاد نمی کند، بدیل دیگر می تواند برای آنان شکل گیرد. توجه کنید من مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای حسن.
نشستای شبیه نشست مسکو در طول بیشتر از 2 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه برگزار شده و تا اکنون ما شاهد کدام تغییر در شیوه حکومتداری طالبان نبودیم. به نظر شما این نشست با دیگر نشست‌ها چی تفاوت داره؟
ما فکر میکنم که طالبان با به حال هم در غرور قدرت خود هستند و فعال با شمول همین کسانی که دیروز در کنفرانس مهمان بودن و یا در کنفرانس شرکت داشتن و خود معرفی کردن من حیثی طبعی که من حیثی یک طرفی که سیال طالبا هستن میتانم که همراهشان در میدان سیاست هم گفتگو کنن و راه درست طالباشان نشان دادن و یا طرح داشته باشن که عوض طالبا باشن و اگر نشد میتونن در جبهه جنگ هم علیه ازنا قد اعلام کنن. چون این یک نشسته که ای وسعت در کدام کشور دیگر بوده باشه ما ندیدیم. البته در ترکیه بعضی نشست های بودن و یا مثلا در ایران نشست های بودن، مگر اینکه کسانی مختلف از اروپا هم در اونجا داشته باشن و کسانی که ضد طالبان هستن و تریبای سیاسی و هم در چیز جنگ باشن و او مهمانداریشان مثلا یک حزب سیاسی که در قسمان در دولت روسیه یک رسوس خاص داره میزبانی شعور بکنه، ما فکر میکنم که چنین نبوده، این بار اول بوده و فکر میکنم که کسایی که در کنفرانس شرکت کرده بودن اونا راضی بودن از چنین یک تدبیری چنین یک کنفرانس.
خب آقای حسن، قسمی که ما شاهد بودیم روسیه در گذشته نیز چندین نشست را به نام نشست فرمت مسکو با حضور طالبان برگزار کرده، ولی رفته رفته میبینیم که روابطش با طالبان سرد شده و حالا این نشست با حضور مخالفان طالبان برگزار شده. فکر میکنیم که روسیه به این نتیجه رسیده که زمان حمایت و گوش دادن به خواستای مخالفان طالبان فرا رسیده؟
ما فکر میکنم چیزی که شما فرمودین جای خود دارن در یک دورنمای سیاسی روسیه تا با امروز و تا با این حال دولت روسیه و یا سیاسی روسیه و طالبان یک مراودت خوب و حسن نیت داشتن. ما فکر میکنم که طالبان در میدان جنگ علیه امریکایی بوده و امریکایی یک بلوک ضد روسیه است، از خاطر خوش بودن که در میدان جنگ به اصطلاح امریکایی شکست خوردن و بجای شریفاشان که طالبان هستن کامیاب شدن و فکر میکردن که در سیاستشان کمی نرمش بیاید و بالاخره من حیث یک قوی سیاسی دائمی در افغانستان باقی بمانه. ولی احساس تا اینا میبینم که طالبان غیر از خود گپ هیچ کسی را و فرموده هیچ کسی را و یا مثلا مشوره هیچ کسی را به خاطر اصلاحات در نظامشان و در روششان قبول ندارن. فکر میشه که آهسته آهسته روسا و اشتبلیشمنت سیاسی روسیه این هم یک گزینه بدانن که با طالبان گوشزد کنه و نمود کنن که شما بی‌بدیل نیستین و یک قوی دیگه میشه سرشته شده که سیال شما باشه و در میدان سیاسی افغانستان به علیه شما و یا در مقابل شما یک چلنج جور ایجاد کنه.
ممنون از این که در موضوع تازه دادن. یک جان سپاس.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا هستین. چین در حال پیشبرد برنامه های بلند پروازانه توسعه انرژی هسته‌ای است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تولید برق هسته‌ای می تواند به این بزرگترین تولید کننده کربن در جهان کمک کند تا از یک کشور متکی به انرژی گرفته شده از منابع فسیلی به کشوری که به انرژی پاک و قابل تجدید وابسته است تبدیل شود یا خیر؟ خبرنگار صدای آمریکا از برلین گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
انتظار می رود انرژی هسته‌ای در بحث انتقال انرژی کشورها در کنفرانس اقلیم برنامه ریزی شده COP28 در دبی نقش ایفا کند، زیرا این دومین منبع بزرگ برق غیر فسیلی در جهان است. این منبع است که در چین با بیشترین سرعت در حال رشد است، کشوری که اکنون از فرانسه به عنوان دومین تولید کننده بزرگ انرژی هسته‌ای جهان پس از ایالات متحده نیز پیشی گرفته است. چین می خواهد تا سال 2035 10% انرژی هسته‌ای تولید کند که دو برابر سطح فعلی است. با گفته فیلیپ اندروز سپید، محقق ارشد مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد در بریتانیا، نگرانی های حفاظتی پس از حادثه فوکوشیما در سال 2011 مانع رشد انرژی هسته‌ای چین شده است.
If there is a serious accident in or near China or anywhere in the world,
یک حادثه جدی در چین یا نزدیکی آن یا هر جای دیگر جهان اعتبار انرژی هسته‌ای را تضعیف می کند. پس از اتفاقی که در فوکوشیما ژاپن رخ داد، چین ساخت تمام نیروگاه‌های جدید را به حالت تعلیق درآورد. مقامات چین همچنین گفتند این سیاست را ادامه می دهند، یعنی هیچ نیروگاه هسته‌ای را در داخل خاک خود اجازه نمی دهند.
این نگرانی های حفاظتی باعث کاهش رشد هسته‌ای در چین شده است، اگرچه چین اولین نیروگاه هسته‌ای خود را در اوایل دهه 1980 ساخت. انرژی هسته‌ای تنها حدود 5% از تولیدات امروز چین را تشکیل می‌دهد. اگرچه انرژی هسته‌ای پاکتر از تولید زغال سنگ و کارآمدتر از انرژی های باد و آفتابی است، نگرانی های حفاظتی، کمبود کارگران ماهر و کمبود مکان های در دسترس برای نیروگاه های جدید مانع بر سر راه قرار دارد. اندروز سپید میگوید:
Obviously, solar and wind depend on the weather.
واضح است که انرژی آفتاب و باد به وضع جوی بستگی دارند و شما می توانید اوقات بدون آفتاب و بدون باد و همچنین این واقعیت را داشته باشد که هر روز بالا و پایین می روند. از این سبب انرژی هسته‌ای بسیار قابل اعتماد تر است. شما آن را روشن کنید و آن در آنجا موجود است. خطرات حفاظتی که در مورد آنها صحبت کردیم فقط در انرژی آفتابی وجود ندارد، و بله در باد توربین ها می تواند سقوط کند یا چیز دیگری، اما ممکن است کسی صدمه ببیند، اما حادثه بزرگ رخ نمی دهد.
با این حال کارشناسان میگویند ظهور تکنولوژی های جدید انرژی هسته‌ای را محفوظ‌تر از گذشته میکند. کنفرانس اقلیم یا COP28 به تاریخ 30 نوامبر در دبی آغاز میشود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رای دهندگان هلند هنگامی که حزب آزادی ضد اسلام و راستگرا به رهبری گرت ویلدرز بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات زود هنگام روز چهارشنبه به دست آورد، سبب شوک همگانی در سراسر اروپا شد. اما همانطور که هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد، ویلدرز راه دشواره برای تشکیل یک دولت دارد. با گزارش در مورد از سحر عظیمی توجه کنید.
گرت ویلدرز برای مدت طولانی در سیاست هلند چهره تحریک‌آمیز بوده است، اما پیش از این هرگز از چنین موفقیتی برخوردار نبوده و حزبش 37 کرسی از 150 کرسی پارلمان را به دست آورده است. وی گفت:
امید این است که مردم کشورشان را پس بگیرند. این که مطمئن شویم هلند دوباره متعلق به هلندی هاست. ما سونامی پناهندگی و مهاجرت را محدود خواهیم کرد.
شعار حزب ویلدرز وعده اسلام کمتر در هلند است. در سال 2016 او به دلیل توهین جنایت کرونا به یک گروه قومی و تحریک نفرت و تبعیض پس از رهبری تظاهراتی که به حضور کمتر شهروندان مراکش در کشور شعار می دادند مجرم شناخته شد. گروه های اقلیت نسبت به نتایج انتخابات روز چهارشنبه ابراز نگرانی کردند. اما پس از پیروزی ویلدرز لفاظی های ضد اسلام را کاهش داد.
اگر من صدر اعظم شوم، صدر اعظم همه هلندی ها، صرف نظر از این که چه کسی هستند، جنسیت یا دینشان و از کجا آمده اند خواهم بود.
رشید ازرود تحلیلگر سیاسی میگوید که این لحن متمدانه او وی را در کسب آرا کمک کرد.
اساساً آنچه او گفت این است که البته می دانید که نفرت من از اسلام هنوز هم بخشی از وجود من خواهد بود، اما آن را کنار می گذارم و نیازی نیست که بخشی از حکومت باشد. بنابراین می توانم به شریک ائتلافی با دوام تر تبدیل شوم.
موهای بلند رنگ شده ویلدرز و برنامه محافظه‌کارانه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مقایسه شده است. برنامه او که وعده هالند اول را می دهد، شعارهای دیگر احزاب پوپولیست را منعکس می کند. حزب آزادی ویلدرز هنوز 39 کرسی برای کسب اکثریت کم دارد و مشخص نیست که آیا ویلدرز احزاب دیگری را پیدا خواهد کرد که مایل به همکاری با او باشند یا خیر. مذاکرات ممکن است چند ماه طول بکشد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده نشرات رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود که از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم.